خواهد از خدای به گامش توان دهد.
در خطابیه قدیر خم به سه تا خانواده ما میرسیم. یکی خانواده نبوت و یکی خاندان و خانواده نبی و یکی خانواده مؤمنین.
باید سه روز صبر کند در قدیر.
یه خانواده رو پیامبر شکل دادن که این خانواده قوامش بر چیان ایمانه. انما المؤمنون
تا که به روی منبری از دل از آن دهد.
تنها کسانی در این خانواده از این جا دارن که تحققا ایمان امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین و تسلیم در مقابل امیرالمؤمنین در قلبشون باشه.
اشهد ان علی و علی
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باسط الارزاق بین المخلوقین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و سید البشر ابو القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المقربین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی منکری فضائلهم و مناقبهم اجمعین و العاقبتهم لأهل التقوى والیقین و هم شیعه و امیر المؤمنین. عرض شد که ما در پیام رسانی قدیر بیاییم همون روش پیامبر رو انجام بدیم. خب رسول اکرم اولین کاری که انجام دادن ابلاغه و روش پیامبر در مسئله ابلاغ امر وصایت جمع کردن جمعیت بود. اون سال حج رو واجب کردند و حتی اگر کسی سال قبل حج رفته بود باز اون سال علاهده اگر میتوانست باید میومد، یعنی بر همه مسلمان ها یک حج علاهده فقط برای رسیدن پیام ولایت ثابت شد که جمعیت جمع شد. و قطعا ما اگر بخوایم پیام قدیر رو به افراد تک تک برسونیم هیچ ایرادی هم نداره، ولی فکر کنم عمر نو هم داشته باشیم کم باشه. چطور میخواید به تک تک افراد برسیم؟ گرچه اگر کسی بیاد سوالی بپرسه باید پاسخ بدیم، با تک تک افراد به مقدار مقدور باید صحبت کنیم، ولی شیوه اغلاییش اینه که جمعیت ها رو جمع کنیم، مجالس بزرگی شکل بگیره، گروه های بزرگی شکل بگیره و ما مخاطب های زیادی داشته باشیم. خب این اولین قدمی است که هست. در ابلاغ بحث مبینه که بعد دوباره باز واردش میشم. در ابلاغ امر ولایت و وصایت امیرالمؤمنین هیچ قیدی نخورده. شما هیچ حکمی پیدا نمی کنید که این طور باشه، فقط بحثشو دیروز گفتم، جایی باید سکوت کرد از ابلاغ امر وصایت و ولایت که خود ابلاغش دین رو نابود میکنه. یعنی جایی باید تقیه کرد که اون تقیه اگر انجام نشه صدمه به خود دین میرسه. اما دیگه هیچ بهانه‌ای رسول الله برای کسی نگذاشتن. حاضرین به غائبین، پدر به فرزندان، هیچ بهانه‌ای نگذاشتن. خب این مسئله‌ای که هست، رسول اکرم وقتی مردم رو جمع کردن تو اینها متقی کم بود، افراد متقی کم بود، منافقین زیاد بودن، کسانی که حتی مسائل دین رو در پنهان پیش رفقای خودشون استهزا می کردند زیاد بودن. این یک جمعیت این گونه بود. ولی چون اصل دین، حقیقت دین ولایت، باید گفته بشه. خود حضرت رسول فرمودن سألت جبرئیل ان یستعفی لی السلام ان تبلیغ ذالک الیکم، من از جبرئیل خواستم که منو معاف کنه از رسوندن این پیام در این سرزمین. چرا؟ ایها الناس لعلمی به قلت المتقین، متقین در این جمعیت چیان؟ کمن. و کثرت المنافقین، منافق زیاده. بعضی از رفقا بد ترجمه کرده بودن، ترجمه کرده بودن که اکثر این مردم منافقن. این معناش این نیست، داره بیان میکنه تو این جمعیت منافقم زیاد، نمیخواد بگه اکثر منافقم. و ادقال الاسمین و هیل المستهزئین، و میدونم تو این افراد، افرادی که به اصل دین و جریانهای دینی استهزا میکنندم کم نیستن، ولی خداوندم اینها رو توصیف کرده در قرآن که یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم و تا آخر آیه. ولی در این حال که میدونم در این جمعیت چنین افرادی هستند، باز هم میگم جمعیت جمع بشه توش از این حرفا هست، اجتماعات درش هست، جمعیت مردم یک دست نیستند. بگید استهزا میکنند در پنهان، بگید نمیپذیرند، بگید بعضی ها واقعا نمیپذیرفتند، چون اینجا باب اتمام حجت هست. یعنی جریان قدیر یک جریانی است که به هیچ وجه نباید درش سقوط کرد، مگر جاهایی که بیانش دین رو نابود میکنه. عرض کردیم حضرت زهرا در این جریان تغییر نداشتند، امیر مؤمنین تغییر نداشتند، امام حسن و امام حسین تغییر نداشتند، ولی از امام سجاد تا امام کاظم در اصل ولایت تغییر بود. باز امام رضا تغییر نداشتند. امام رضا علیه السلام در سخنرانی هاشون، در مباحثات با علمای مختلف، اونم تو دربار عباسی که دیگه همه خطر اونجا بود، واضح اثبات میکردن حق با امیر المؤمنین است و دیگران رو در این قضیه دخلی نیست. امام جواد هم با یک جریانهای خاصی مطلب رو میگفتن. امام جواد با رد فضائل اونها به شکل علمی مطلب رو میگفتن. تو بحث براءت معمولا اهل بیت ما تقیهشون قوی بود، چون حتی زمانی که امام رضا علیه السلام اصل ولایت رو میگفتن تغییر نمی کردن، ولی باز اینکه بیان مثلا تصریح کنن به اینکه فلانی ملعونه باز تغییر بود، اما در اینکه رد علمی بکنن و بگن اینها هیچ کارن ثبات ندارن هیچ تغییر نه. یعنی نحوی براءت فرق میکرد. یا امام جواد علیه السلام وقتی یحیی بن اکثمها مطلبی رو میگفتن و حدیث های مجعود بنی امیه و آل بنی امیه رو در رابطه با خلفا مطرح میکردن، حذفا لست و به منکر فضل ابوبکر، من منکر فضل ابوبکر نیستم. خب این توریه بود، یعنی فضل معنی برتری است، معنی زیادی هم است، یعنی من منکر نیستم که زیادی اصلا نبود. ولی اون طرف بعد شروع میکردن میگفتن خب این که تو گفتی که او مثلا بزرگ پیران بهشته، اصلا در بهشت پیر وجود نه، یعنی اینجوری میزدن. ولی این که تصریح کنن به لن زمان اقتضا نداشت. خود حضرت زهرا بعد از هر نماز 4 مرد و 4 زن رو لعن. این کتاب عوالم، خدا رحمت کنه مرحوم بهرام، شاگرد علامه مجلسی، علامه مجلسی 110 جلد نوشت، ایشون 120 جلد نوشت، ولی خب اکثر جلداش از ما نرسیده. اونجا نقد شده، براءت توی کتب عربه ما زیاده، کسی سراغش نرفته. من یه بار خب وقت اوایل طلبگی بود، یکم وقتمون وسعت داشت اینها، من یه بار رفتم سراغ کتب اربعه و یک نگاه خاصی کردم که درباره این افراد آیا در کتب اربعه ما چیزی هست یا نیست. اول که وارد میشی به نظر نمیاد نیست، ولی در کل کتب اربعه من 98 مورد پیدا کردم. بعد اینا رو جدا کردم، فی ماورده فی اولی یا فی ماورده فی ثانی فسالس و فی ماورده فی کلهم، 98 مورد جدا شد. ولی خب به شکل تقیه نمی گفتن، اسم نمی بردن، مثلا اسم او رو امام صادق گاهی قد به کلمی زفر استفاده می کردن. زفر منظور همونه، توی کتاب عربی نگاه کنید، زفر منظور همونه. گاهی قد ضمیر می آوردن، باید قبل و بعدش رو می دیدیم که ضمیر برمی گرده به چه شخصی و داشتن فراوان داشتن. کلا نایان کسی در عقاید کار کنه میبینه اصلا دین جز براءت نیست، اصلا نمیتونه جز این باشه، چون دین حب الله و جز حب الله نیست. اون وقت حب الله ازش حبهای متولد میشه، حب قرآن، حب اهل بیت، حب مقدساس، از حب الله بغضهایی باز متولد میشه، دشمنی شیطان، شیاطین، کسانی که اولیاء الهی رو اذیت کردن. یعنی در واقع دشمنی ما به امثال یزید وقتی ریشیابی کنید، علت بغض ما میرسه به حب الله. چرا یزید رو دشمن دارید؟ چون خدا رو دوست دارید، لذا این بغض میشه ایمان. چرا رسول الله رو دوست دارید؟ ریشیابی کنید میرسه به حب الله، باز این حب میشه چی؟ ایمان. چرا امیرالمومنین دوست دارید؟ ریشیابی میکنید میرسه به حب الله، باز میشه یا علی حبک ایمان و بغضک کفر. دیگه اینجا من الایمان نیست، یا علی حبک من الایمان نیست، حبک ایمان. تو نظافت و این جریان ها بله، نظافت و من الایمان. حالا شما من رو چه منی بگید خودتون میدونید، ولی این حدیث هست ها. بعضی گفتن حدیث نیست، تو بهار و انوار هست، حدیث طولانی نیست، این وسط حدیث قرار میگیره، ان نظافت و من الایمان. اما تو بحث ولایت امیرالمؤمنین حبک ایمان و بغضک کفر. خب بنابراین آیان این که مثلا مردم ممکنه استهزا کنن، مردم ممکنه نپذیرن، ممکنه کسی چه بگه تو فضای مجازی توهین کنه به ما، اصلا اینا مهم نیست. تو بحث رساندن پیام قدیر هیچ بهانه‌ای قبول نیست، بگید کاملا محکم با استدلال که انشالله حالا این جلسه دیگه واردش میشیم بگید. حالا اگه کسی نگه رسول الله فرمان پدران به فرزندان نگه، چه اتفاق میفته؟ یکی از مشکلات اساسی ما اینه که ما نتونستیم این پیام رو هم به پدران برسونیم که تو وظیفت اینه، واجب بر تو که پیام کامل قدیر رو به فرزندانت برسونی. بعد میگه خب حالا نرسوندیم چی میشه؟ چه اتفاق میفته؟ خیلی خطرناک میشه. رسول اکرم فرمودن که ما قصرت فی تبلیغ ما انزل الله الیه، من در تبلیغ اون چی خداوند بر من نازل کرد کوتاهی نکردم. اگه حالا رسول الله کوتاهی میکردن چه اتفاق میافتن؟ اگر این عبارت ها نبود به ذهن منم میرسید، من جرئت نمیکردم بگم، ولی خود رسول الله فهمونن، یعنی جریان خیلی سنگینه. رسول الله بعد از اقرار به ربوبیت پروردگار و اقرار به این که من عبد اویم، چون خطبه توحیدی قدیر که خدا به ما لطف کرد ما این خطبه رو توضیح دادیم در جای خودش، 2.5 سال تقریبا طول کشید توضیحش و پیادم شده، اون خطبه توحیدی عجیب غریبه، چند صفحه بیشتر نیست ولی گویا رسول الله بناشون این بوده که تمام مطالب توحیدی رو چکیدش کنن در چند جمله بگن. از اون میگذریم فعلا. اقر له علی نفسی بالعبودیه، من خودم اقرار و گواهی میدم بر خودم که من بنده خدا. و اشهد له بالربوبیه، گواهی میدم برای حضرت حق به ربوبیت. خب حالا چه؟ و اعدی ما اوها بهی الیه، اون چه که به من وحی شده میرسونم. حالا اگه نرسونم جریان ولایت امیرالمومنین نرسونم چه میشه؟ همینجاست که آدم جرأت نمیکنه به زبان جاری کنه. رسول اکرم فرمودن اگر من پیام وصایت و خلافت الهی امیرالمؤمنینه که او مولای شماست، مالک شماست و شما عبد او هستید، در این جهت به شما نرسونم، کوبنده سنگی از آسمان میاد و به من میخوره. من از این سنگ میترسم که هر چقدر افراد قوی باشن و چاره جویی کنن نمیتونن این سنگ رو از من دور کنن. دیگه حساب من و شما مشخص. پدره میگه خب من نرسوندم چی میشه؟ من کاری به این حرفو ندارم. بچم زندگیش خوب باشه، کسب کارش خوب باشه، ازدواج خوبی هم داشته، پول دارم باشه، بس پیام قدیر رو نمیرسونه. پیامبر با اون عظمت این جمله رو گفتن، حذرن ان لا افعل ان تهل بی قارعه، که به من یک سنگ کوبندی بیاد و هیچ کس نمیتونه اونو دفع کنه از من. اگه این عبارت رسول الله نبود خب هیچ کس جرأت نمیکرد این عبارت. ما هر چقدر گشتیم، من گشتم ها، عزیزانم هستن بگردن اگه پیدا کنن من قبول میکنم، ولی ما خیلی گشتیم در ابلاغ. هیچ امری از اموری که رسول الله قبلا ابلاغ کرده بودن اینجور عبارتی وجود نداره که اینجور عبارتی که اگر اینو نرسونم چنین میشه. لذا باید اینو برسونیم به پدرها، به پدرهای جامعه. اهل این پدرهای جامعه هن. امیر المومنین فهمم ما 3 پدر داریم، پدری که ازش متولد میشی، اون کسی که باعث ازدواج شما میشه، اون پدر شماست، کسی که باعث آشنایی شما با مسائل علمی و دینی میشه اونم چیه؟ پدرهای جامعه، که یکیش اهل علم هن که مردم رو تعلیم میکنن، و پدرهایی که باعث تولید فرزند میشن، نسب ایجاد میشه. پدرها باید بدونن این وظیفه شونه و اگر این رو انجام ندند منتظر عذاب سخت الهی خواهند بود. تعارف نداره، یعنی این امر واجبه، از اون وجوبهایی است که خدا معطلم نمیکنه. خدا لعنت کنه نظر ابن حارث فهری رو که جریانشو من خلاصه میگم، بحث من نیست، عزیزان در جریان هستن، من خیلی خلاصه میگم، ولی چیزی که باعث تعجب من در این جریان شد، ما یک تحقیقی کردیم در سند این جریان در کتب خودمون و کتب عامه. اون چیزی که باعث تعجب من شد این بود که تعداد مستندات ما در کتب اونها بیشتر از کتب خودمون بود. این جریان عددشو الان چون چند سال پیش هست خیلی خاطر ندارم، حدودشو مثلا اگر در کتابهای ما 5-6 سند پیدا کردیم، در کتب اونها 16 سند پیدا کردیم. عدد خیلی تفاوت داشت. و اون چیزی که باز باعث تعجب ما شد، در کتب اونها کامل‌تر نقل شده، یعنی بخشی از قسمت آخرش در کتب ما نیومده، در کتب اونها آمده، یعنی کامل‌ترم. و این لطف خداست که در همین کتبی که هست همیشه خداوند یک رشته رو قرار میده که اگر کسی بخواد نجات پیدا کنه، نجات پیدا. یعنی در خود ظلمات بالاخره خط نوری رو همیشه خدا حفظ میکنه. که آمد بعد از جریان قدیر، رسول الله داشتن برمیگشتن به مدینه، با عده بود سوار بر شتر و تو قدیر هم حضور نداشت، فقط خبر قدیر رو از مسافرین شنیده بود. آمد و محضر پیامبر شتر رو با عصبانیت خوابوند و عذر میخوام، این آدم تند و بیادبی بود، و نشست و گفت که شنیدم علی ابن ابی طالب و جانشین خودتون قرار دادید. هیچ کس از اونایی که اونجا بودن غیر از اینو نفهمیده بودن. قرنای بعدی علما ساختن که ولی این معنا داره، مولا اون معنا داره، یعنی هیچ کس جز همون معنایی که مراد هست چیز دیگه نفهمیده بود. و گفت اگر خدا مشخص کرده، من طاقتشو ندارم، بگید خدا منو نابود کنه. اگر شما مشخص کردید قبول ندارم. خب دیگه شعور نداره دیگه، رسول الله هرچه بگه سخن سخن خداست. بعد رسول الله فرمودند خداوند به من امر کرده و گفت من طاقتشو ندارم. سنگی از آسمان اومد، از پایین تنه خارج شد، به درک با این کتب ماست. اما در کتب عامه مفصل تر نوشتن که سوار شتر شد، عباش هم یک طرف از دوش افتاده بود. لخه جزئیات چه نوشتن؟ با عصبانیت همینطور قلنلون میکرد و میرفت و من هرگز این رو نخواهم پذیرفت. و سوار شتر شد، با عده‌ای رفت، یه پرندهی در آسمان آشکار شد، دور سر همین کاروان 10-12 نفره میچرخید، همینطور اومد پایین تا در واقع در قسمت بالای سر این شخص قرار گرفت و سنگی رو رها کرد، حالا در چنگالش یا منقارش بوده، رها کرد مثل جریان ابابیل و این سنگ خورد به سرش و از پایین تنه خارج شد و به درک واسجا. سأل سائلون به عذاب واقع. در این قضیه اصلا تعارفی نیست، چون اصلا دین همینه دیگه، بحث دین همینه. در این قضیه اصلا تعارفی خدا با کسی نه. لذا اگر کسی پیام قدیر رو، چه حاضرین چه علمام چه پدرها و چه کسانی که به نحوی میتوانن پیام قدیر رو برسونن و کوتاهی کنن، قطعا دچار عذاب سنگینی میشن. حالا اگر پدری بیاد همه پیام های دین رو برسونه، بعضی داریم اینجوریه، ستاد نماز یکی از شهرها ما رو دعوت کرد، گفت آ بیا با ما همکاری کنید، میشناختم دیگه. من رفتم گفتم خب الان میخواین چیکار کنیم؟ نماز اول وقت تبلیغات کنیم کاری. گفتم خب نماز اول وقت با ولایت تبلیغ میشه یا همینجوری خالی؟ گفتن نه ما فقط تو نماز کار میکنیم، ولایت مسجد دیگه، مثلا ما اونم باعث میشه نمیدونم وحدت به هم بخوره، ما کاری نداریم، فقط چیه؟ نه. گفتم خب من نمیام اینجور نماز، خب عمر سعد هم میخون که. ببینید عزیزان، اگر پدری، چه پدر علمی چه پدر نسبی، بیاد تمام جز احکام اسلام رو بگه، نماز اول وقت، حج مستطیع شد بره، تمام جز جز رو بگه، سلی رحم رو انجام بده. و واقعا فرض کنید همه هم گفته، فرض کنید و انجام هم بشه، ولی با ولایت امیرالمومنین اون رو آشنا نکنه، تمام اونها هباء منصور. میگه آقای خیلی تنده. خب شما ببینید که خود رسول الله، که رسول الله چه میفهمن؟ 23 سال دارم پیام خدا برای شما میارم، جهاد کنید، نماز بخونید، یک یک گفته شد. حالا اگر من این یکی رو نگم، گویا هیچ نگفتم. و این هست آیا نمیتونید انکارش کنید؟ بعضی بالاخره خیلی تو بعضی مسائل رعایت میکنن، بچه های خودشون رو با مسائل دینی موردی کاملا آشنا میکنند، ولی میبینیم که در مسئله ولایت اهل بیت یا نیست یا اون طوری که شایسته است وارد نمیشن، یعنی کوتاهی میکنن. تو خود کوتاهیش هم مشکله. رسول الله فرمودن من در امر رسالت کوتاهی نکردم. ما آشن ناس ما قصر تو فی تبلیغ ما انزل الله علیه. همش مشکل ایجاد میشه. از اون طرف هم تجربه داریم، توی این چند سال تجربه که کردیم هم بالاخره با روایت آیات میشه اثبات کرد کسانی که با اخلاص تو امر ولایت وارد میشن، قدیر رو پرشور میکنن، پیام قدیر رو میرسونن، مورد توجه خاص حضرت زهرا سلام الله علیها قرار میگیرن. یه چیزی که معلوم هم هست، چون حضرت زهرا سلام الله علیها هر چیزی که در باری امیرالمومنین باشه خوشایندشونه، باعث شادیشون است، و هر کس مخالفت امیرالمومنین کنه باعث ناراحتی و خشم حضرت زهرای مرضیه میشه. لذا این مسئله رو ما باید جدیتر بیان کنیم عزیزان اهل علم، کسانی که سخنران هستید و بدونن که اگر امر ولایت رو نرسونن چه اتفاقی میفته، و اگر کوتاهی هم بکنند براشون جریان های رخ میده. اگر کسی میخواد امر دنیا و آخرتش تسهیل بشه، باید در این جریان سنگ تمام بذاره، تمام نیرو، تمام قدرت، تمام ثروت، تمام امکانات، تمام فکرشو بذاره که مردم با امیرالمؤمنین و امام زمان امروز آشنا بشن. یک تو پرانتز جمله بگم، الحمدلله عده شروع کردن در شهرستان ها و همینجور هم داره ادامه پیدا میکنه، مسئله استغاثه به امام زمان خیلی خوبه و لازمم هست که واقعا استغاثه بشه و مجالس ما مسئله استغاثه رو جدی بگیرن. خب یک مقداری بعضی از رفقا در این جریان ها افراد تفرید میکنن، این همیشه بوده، ما هم در مشهد هم داریم. مثلا بعضی از مجلس ها که من با بزرگشون عالمشون رفیقم هستم صحبت کردم و قانع شد، آمده بود مطرح کرده بود که ما فقط و فقط برای فرج دعا میکنیم، برای هیچ دیگه دعا نمیکنیم، خود حضرت برای ما دعا کنند. گفتم آقا شما دارید دین میسازی. اگه چیزی الان گفتید احساسی سا ادامه پیدا کنه 20 سال دیگه فرقه است، و هر کسی برای غیر از امام زمان دعا کنه کافرش میکنه، مشرکش میکنه. بعد کم کم میگه صحیفه سجادی، این نباید دستت باشه، مفاتی دستت نباشه، اقبال سید طاووس بذار کنار، فقط اون قسمت دیگه دعا فرجه، محجب دعواتو بذار کنار، مصباح رو بذار کنار، مزار مشهدی رو بذار کنار. یعنی کم کم تبدیل به فرقه میشه. یک جمله، کمان که یکی از شهرها همین جدیدن ما رفته بودیم، مطالبی که 25 سال پیش درباره امیرالمومنین میگفتن و وقتی اعتراض میکردیم میگفت منظورم این نیست، آن است، توی لسان شعر این گونه است، توی یک طور. بعد 25 سال دیدیم نه، فرقه شده، دقیقاً به اون اعتقاد داره، جلو من میستاد میگفت اعتقاد من همینه و غیر از اینم نیست، شما همتون بریم پی کارت. هر چه اهل بیت گفتن نه کمش کنید نه زیاده، اهل بیت فهمیدن برای همه چی دعا کنید، خود اهل بیت دعا میکردن و اصحابشون برای همه چیز دستتون به سوی آسمان باشه، ولی در اون توقیع شریف امام زمان فن و عکس رو دعا بده. نفهمدن بقیه رو ترک کنی. همه دعاها باید انجام بشه و دعا برای تأجید در فلج امامزمان باید از همه چی باشه؟ بیشتر باشه. این بحث من این نیست، فقط اشاره‌ای کردم، یعنی نیاییم از خودمون باز مطلبی اضافه کنیم. همون که فرمودن حتی نمک غذامون هم باید از خدا بخوایم. خداوند خطاب نمود به حضرت موسی، ای موسی حتی این نمک غذاتم از من بخواد. یعنی یک سر با دست انسان در جزئی ترین و کلی ترین مطالب دنیوی و اخروی هر چه باشد با دستش به سوی آسمان باشه، ولی باید سوز بیشتر و توجه بیشترش که در رأس امور قرار میگیره دعا برای فرج آقا امام زمان بره. که خود اون دعا کردن فرجه، یعنی کسی به این مرحله برسه چنین دعا کنه، این شخص گشایش امر او شده، این شخص بهشتیست، الانم تو بهشته، الانم مورد رضایت امام زمانه. گشایش امر همینه دیگه، یعنی حتی ظهور رو هم درک نکند، کسی که موفق برای دعا برای فرج امام زمان است، فإن فی ذلک فرجکم، همین توفیق دعا برای فرج امام زمان خودش گشایش امره. لذا امام صادق عبور کردن بر دی از دوستان خودشون و اینا دعا میکنن خدایا به ما بهش بده. حضرت فرمودن شما در بهش هستید چون بدایته، دعا کنید خدا شما رو از بهش خارج نکنه. این تذکر بود که باز خودمون نیم کم و زیادش کنیم، دعاها رو کم و زیاد نکنیم، وسط دعاها صحبت نشه، روزه خونده نشه، آثار عددی دعا از بین میره، قبلش روزه بخونید بعدش روزه بخونید دیگه. چیزی از دین دست ما نیست، ولوم دین دست من و شما نیست، همون که گفتن رو انجام بدیم. آقا میفهمد که مثلا این عبارت هایی دو سه داره روایت داریم، حضرت فرمودن این عبارت رو راوی همونجا محضر امام عبارت تو یه چیز اضافه کرد، مثلا یا مقلب القلوب یک ابصارم اضافه کرد، حضرت فرمودن بله خدا مقلب القلوب و الابصاره، ولی اینجا در این عبارت من ابصار رو نگفتم، همون که گفتیم بگو، نه کمش کنیم نه هم زیادش کنیم. قرض این که ما اگر بتونیم این رو به بالاخره پدرهای جامعه برسونیم، تو وظیفه داری، بعضی احساس وظیفه نمی کنن، بیشتر احساس وظیفه می کنه که شکم بچهش رو سیر کنه، براش یک شغلی هم جز این وظایف هم شمرده شده البته، یعنی اینها رو بیشتر می شنازه، یک شغلی هم براش مهیا بشه، درس بخونه، اگر تونست باعث ازدواجش هم بشه، کمکش هم باش. یعنی این پدر مادر ما بیشتر احساسشون تو این جریانه که اینام جایگاه خودشو داره، باید بدونه که جریانیست عظیمتر مهمتر که تمام جریانها تحت شاع اوست و او ولایت امیرالمؤمنین. تو این قضیه از همه چیز مهمتره، چون تمام دین امیرالمؤمنینه. السلام علیک، آقا امام هادی سلام میدن به امیرون به این عبارت که انت الدین القبیم و صراط مستقیم. این رو باید برسونیم. من حسم اینه که اصلا پدرهای جامعه ما این رو جز وظایف خودشون نمیدونن، اگر پیش بیاد انجام میدن مستحب خوبه، و این رو با خودشون فکر میکنن که بخیر وظیفه خاص من نیست، خب همه هر که رسون رسون، حالا منم رسوندم رسوندم، در حالی که برای دیگران وظیفه است باز از جهات دیگه، ولی برای پدر یک وظیفه خاصی است که مؤاخذه خاصی هم میشه. برسونیم، خدا انشاءالله موفق کنه ما رو در تبلیغ امر ولایت امیرالمؤمنین. در این عبارت رسول الله فرمودن که وقد زمن لی تبارک و تعالی الاسمه من الناس و هو الله الکاف الکریم، یعنی خطرم داشت، یعنی احتمال اینکه شورش بشود هم بود. خب مشخص بود اینها بالاخره کشور عربستان یک کشور طوائفی است، قبیله ای است، فرهنگ یک جامعه هم به این سادگی عوض نمیشه. اگر کسی از قبیله اونها یه نفر رو میکش با او دشمن بودن، لازم نبود مثلا پدرش باشه یا فرزندش، هم قبیلهش هم باشه، گویا به کل قبیله جسارت شده و تا انتقامم نمی گرفتن دست بر نمی داشتن و گاهی قد این انتقام به نسل‌های بعد منتقل می شد. مثلا نوه نویره ندیدش، نوه ندیده او رو مثلا می کشت، می گفت چرا پدر 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 بزرگ تو پدر 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 بزرگ منو کشته، یعنی دست بر نمی داشت. دست نبر نمی داشتن. و خب می دونید که این قبائل مطرح بنی مخزوم که بالاخره قبیله مهمی بود و بیشتر دشمنان اسلام باز مهماشون از بنی مخزوم بودند، خب اینا با شمشیر امیرالمومنین بالاخره می دونید دیگه، وقتی که فتح مکه شده بود خب شیبه کلیدار کعبه بود، رسول الله رو گذاشتن و عباس هم ساقی بود، سقایت الحاج بود، اینا با هم مفاخره کردن من مهمترم، اون گفت من مهمترم به خاطر اینکه من آب میدم به حاجی ها، و عرض کنم که اون گفت من کعبه در اختیار من، رسول الله منو امین کعبه قرار داده، من خانه خدا رو بازسازی میکنم، تمیز میکنم، درو من باز میکنم. امیرالمومنین سن سالی نداشتن نسبت به اونا، جوان بودن دیگه، عبور کردن فهمن دست بردارید، هیچ کس به من نمیرسه، من اولین کسی هستم که ایمان آوردم و عبارتهای بعدی. اونا ناراحت شدن، بعد اونجا این جمله رو امیرالمومنین فهمن که من کسی بودم که با شمشیر خودم اونقدر کوفتم به سرهای شما تا مسلمون شدید، که بهشون برخورد، آمدن پیش رسول الله و رسول الله هم سخن امیرالمومنین رو تصدیق کردن. باید عرف عرب اون زمان رو بشناسید تا ببینید جریان چیه. حالا این قبائل بزرگ عرب، 23 قبیله بزرگ عرب هستن، قبائل دیگه هم هستن و هیچ قبیله هم نیست، تیم مره قبیله های مختلف بنی اسد که بزرگان اینها یا افرادی از قبیله اونها خلاصه ضربت شمشیر امیرالمومنین رو نچشیده باشه. اینا نمیخواستن امیرالمومنین رو. عده‌ای هم بودن که دنبال حکومت بودن، یعنی از اول ورودشون به دایر اسلام با همین جریان بود که حکومت رو به دست بگیرن، که اینا اصحاب صحیفه بودن که کنار کعبه امضا کردن بالاخره این مطلب رو. باز در مدینه دوباره عدهشون زیادتر شد، اونجا 12 نفر، اونجا 24 نفر، دوباره نشستن امضا کردن که ما حکومت رو میگیریم، هر کسی رسول الله قرار بده، که میدونستن چه کسی است ولی براشون فرقی نمیکرد در اینجا، هر کسی که رسول الله او رو خلیفه قرار بده او رو میکشیم، حکومت دست ماست. یه شخصی از امیرالمومنین پرسید اگه رسول الله یک جوان رعنایی داشتن، خب بالاخره پسر رسول الله است دیگه، امیرالمومنین به پسر عمون، پسر رعنا و رشید و فهیمی داشتن، آیا عرب راضی می شد که او جانشین پیامبر باشه؟ حضرت فهمودن که اون افرادی که امضا کردن به او می گفتن دست بردار، برو کنار، اگر میپذیرفت که پذیرفته است، اگر نمیپذیرفت او رم میکشتن، یعنی فرقی نمیکرد در این جد، هر کسی رو رسول مقدس اسلام به عنوان جانشین خودش قرار بده او رو خواهند کش. اونها برنامه تصاحب حکومت رسول الله رو دارن، از اولم ورودشون به طمع بوده و هیچ وقت ایمانی به رسول الله و خدا، اینا هم که حضور داشتن که حتی میخواستن با سر و نگاه کردن رسول الله و امیرالمومنین رو چشم بزنن، که میدونید که این رو خداوند برطرف کرد، یعنی برنامه های مختلفی داشتن در این جهت، خیلی سخت بود. بنابراین خود ابلاغ رسالت امیرالمومنین در جریان قدیر خم خطری بود، رسول الله این رو میدونستن، مطلب نیاز به وحی هم نبود، اگر کسی مقداری جو جامعه اون روز رو میشناخت، میدونست این جریان هست که دشمن امیرالمومنین، کینه شده بود، یکی از قبیله اونها کشته شده بود، زخمی شده بود، گفت آه تو قبیله ما علی ابن ابی طالب امیرون و مثلا هم قبیله منو کشته، دیگه دشمن میشدن. لذا خطر عظیم بود و احتمال بود عده‌ای نپذیرن، درگیری بشه بین افراد همونجا، جمعیت زیاد در این حالی که خوبه اگه به هم بریزه خطره. ولی رسول الله از خداوند خواستند که ایشان رو حفظ کند و خداوندم ضمانت کرد و قد زمنا لی تبارک و تعالی الاسم من الناس. تو بحثای شیعه و سنی داریم، سنی ها میگن این آیه الیوم اکملتم مال ذبیحه هست، یعنی گوسفندی رو میخواد رسول الله بگه اینجوری ذبح کنید، یه وقت رسول الله میترسه کودتا بشه، آدم نمیدونه چه بگه. یعنی این آیه رو بردن رو ذبیحه که اینجوری گوسفند رو ذبح کنید، اینگونه شتر رو نهر کنید، وقت باعث میشه که عرب ها به هم بریزن، فریاد بزنن، اصل رسالت رو منکر بشن، از دین خارج بشن، مرتد بشن. بماند و هو الله الکافی الکریم، خداوند کفایت میکنه، کریمه. اینم درس ماست، یعنی کسی توکل کنه در این جریان، بله خطرات داره، زخم زبان ها داره، تهمت های از دوستان داره، چه برسه از دشمن. نیست آنجوری، حالا از روی حسادت، از روی جهالت، نمیدونم، کسی اونها رو پر میکنه، تا یک شخص شروع میکنه زحماتی میکشه، یک مجلس خوبی ترتیب میده برای قدیر، برای محرم، گاهی قد میدیم که مخالفین که مخالفن، خود دوستان براش میزنن. نترسید پدرها، نترسن علما، نترسید، توکل کنید به خدا. خب اگه توکل کنید به خدا درست میشه، بله دیگه، من بیا توکل علی الله فهو حسبه. توکل کنید و خداوند هم در قرآن کریم ضمانت کرده که هر کس به من توکل کند من او رو کفایت میکنم. و قد زمن لی تبارک و تعالی الاسمت من الناس، که من رو از شر این مردم، هیجاناتشون، سخنانشون در اون جریان شلو کنن، به هم بریزن. در چند جلسه قبل گفتیم ما این 124 هزار نفر طول اسلامشون اکثرا یک سال نیست، یک سال تا دو سال، یعنی چون بعد از فتح مکه بود بالاخره دیدن که باید مسلمون بشن دیگه، مکه دیگه بالاخره فتح شد، اینا اومدن مسلمون شدن، یعنی اسلام رو نمیفهمیدن. حتی بعضی از اینا هنوز بت میپرستیدن، فهم کردن که اشکال نداره. یعنی دو تا قبیله اومدن بعد از فتح مکه که مسلمان بشن، گفتن یا رسول الله ما اومدیم مسلمان بشیم، ولی بت های خودمون هم میپرستیم. رسول الله فهم شما بخوایی مسلمان بشی خب باید بت رو دست بردارید دیگه. گفتن نه، ما خدای تو رو میپرستیم، خدای قبلی خودم میپرستیم، ضرری نداره، وحدتی بین مسلمین و مشرکین. رسول الله فهم پس شما اصلا توحید رو نفهمیدی، اصلا توحید یعنی نفی شرک، نفی بت پرستی. گفتن پس دو سه ماه به ما مهلت بدید، نمیتونیم ما و پدرانمون سالها این کار، یواش یواش ترکش کنی. یعنی این عادتشون، فقط لحظه خدا اجازه نمیده. بالاخره پذیرفتن، گفتن یک چیز دیگه هست یا رسول الله، ما همه دستورات رو انجام میدیم اما از ما نماز نخواه، حتی جهاد هم میریم، جونم میدیم، ولی نماز از ما نخواه. رسول اکرم با یک جمله تمام کردن مطلبو که لا خیر فی اسلام لا صلاة فی، اسلامی که توش نماز نباشه به درد نه. بالاخره می‌خواستن این دو مورد بگیرن که نشد، بالاخره اومده بودن. این اسلام اینا مفهوم نداشت ها. حالا بزرگان قریش، بنی مخزوم، بنی اسد، تیم، دیگران بودن دیگه، اینها تاثیرگذاران به عرب بودن. حالا پیام رسول اکرم در رابطه با وصایت امیر مؤمنان به اینها برسه، درگیر بشن، قبائل با هم چی می شدن؟ درگیر می شدن، یعنی همونجا افراد همدیگر رو می کشتند و تمام اون زحماتی که پیامبر برنامه ریزی کردن برای تجمع این جمعیت که به اون هدف برسن همه برعکس می شد. بعد همچون طول اسلام افراد کم بود و اسلام رو نمی فهمیدن و مثل بعضی از مردم ما اسلام رو در افراد غیر معصوم می دیدن، می دیدن اینا که 23 سال مسلمونند و مهاجرین و انصارن، سرکله هم می زدن، اونا هم از اسلام چی می شدن؟ آیان خارج می شدن، برمی گشتن به قبل خودشون که در همین خطبه هم دارن. چیزی که الان هم داریم که بعضی از افراد اسلام رو در اشخاص میبینن، خب این جهالته. مثلا در من ببینه بعد من دروغ بگم بگه اسلام بده، اگه به من راست میگم بگه اسلام خوبه، هر دوش غلطه. آینه اسلام امامه، آینه قرآن هم امامه، آینه رسول الله هم امامه، همه چیز با امام تعریف میشه، نه با من و شما. کسی که من و شما رو میزان اسلام قرار میده، چه صحیحش، چه غلطش، چه مثبتش، چه منفی، غلطه. ما خیلی هم تلاش کنیم یه مسلمان میشیم، یه مسلمان خوب. اگر طبق وظایف عمل کنیم باید احترام هم بشیم و مؤمنین باید به هم احترام بذارن، ولی هیچ وقت اسلام نمیشیم، این غلطه. آه فلان دروغ گفت پس اسلام رو قبول ندارم، از اول ورودت غلط بود، راست بگه قبول دارم، بازم غلط. لذا اهل بیت فرمودن که بپرهیزید شخصی غیر از حجت خدا رو نسب عین خودتون قرار بدید و بگید آه هر چی میگه درست من قبول دارم، فتصدقه فی کل، این از این دوری کنید. اصلا چنین کاری جز جهالت نیست و اون زمانم اینها فقط به رئیس قبیله و بزرگان مهاجر انصار، رئیس قبیله مسلمون میشد مسلمون میشدن، کافر میشد همشون کافر میشدن، یعنی رجال رو میدیدن، دین رو هنوز نفهمیدن. لذا خیلی خطری بود، یعنی احتمال داشت همین جمعیت زیاد درگیر بشند و خیلی از این افراد قطعا برمیگشتند به همون ارتداد سابق و همون شرک سابقی که داشتن و در واقع اون مجلس عظیم برای اون چی که مهیا شده بود در واقع جواب نمیداد و اون مطلوب حاصل نمیشه. چی کار کردن رسول الله؟ توکل کردن به پروردگار. توکل کنید، وقتی که زخم زبان ها توکل کنید، خدا من خودش ردیف میکنه. تهمت هایی میزنن، توکل کنید. من خودم یک شهرستانی رفته بودم برای منبر، بعد موضوع صحبتمون ایامش درباره وجود مقدس امام زمان بود و خب بعد همین موضوع بیشتر صحبت میکنم، زمانش هم اقتضا. بعد دیدم که افرادی آمدن گفتن آه شما جز اینا هستید، جز اونا هستید، جز گفتیم که ما امام زمان رو قبول داریم، جز گروه و فرقی هم نیست. یعنی فوری انتصاب میدن به این طرف یا به اون طرف. از این چیزا نترسید، توکل کنید به خدا. این معناش این نیست که ما بدون حساب و کتاب وارد بشیم، خدا عقل داده. این معناش نیست که درایت نداشته باشیم، خدا عقل داده. وقتی میگیم پدرها مطلب قدیر رو برسونید، نمیخوایم بگیم همینجور برسون، خدا عقل داده. بری سوره لقمان رو نگاه کنید، حضرت لقمان وقتی میخواد به سرش رو موعظه کنه، یا بنیه، چقدر زیبا صحبت میکنه، میگه ای پسر عزیزم، یه وقت هم میتونه مثل بعضی هستن میخواد بچهشو برای نماز بیدار کنه، یه دوتا هم لگد میزنه، یک چند تا فوش دروش سگ بی نماز. اینا خب این عقل نداره. تو داری دین رو خرابش میکنی، تو داری جلوه دین رو مشوشش میکنی. مثال ساده، رسول الله فرمودن داو و مرزا کن به توفا، مریض های خودتون رو با سیب درمان کن. میبینی سرطان داره، سیب میخوره خوب نمیشه. یا خود رسول الله با سیب درمان که سیب خوردیم سرما خوردیم خوب نشه. دارن بیان میکنن سیب یکی از درمانگر هاست، اما روش استفاده از سیب در این درمان اون درمان روش های خاص خودشو داره. برای در هر دردی میشه از سیب استفاده کرد. الان در یکی از کشورها بیمارستان سیب ساختن، تمام کشورهای غربی تمام بیمارانشون فقط با سیب درمان میکنن. روش درمان داره، تبلیغ هم روش داره، نه که همینجور بیاد دیگه. اون دو نفری که رفتن شهر انطاکیه از سوی حضرت عیسی، فلسطین بودن دیگه، آمدن انطاکیه. انطاکیه الان جنوب ترکیه است، اون وقت جز شام بود. مکان که عوض نشده دیگه، جغرافیای کشورها عوض شده، کنار دریا هستن، یک شهر باستانی است. دو نفر رو فرستاد که یکیش برنابا بود که بیان تذکر بدن دو مردم رو از بت پرستی دور کنن. رفتن دو هم سریع هم مطالبشون رو گفتند و پادشاه هم اینا رو انداخت تو همون بتخانه زندانی کرد و سنگ هم خوردن، گرسنگی هم کشیدن، مدتی هم زندانی بودن. بعد میبینیم حضرت شمعون رو میفرسته، ولی شمعون میاد با مردم گرم میگیره، با مهربانی مأنوس میشه، کم کم با افرادی که در دربار هستن رفاقت پیدا میکنه، خودش رو میرسونه به پادشاه. من مجبورم اینو بگم. ببین عزیزان، این که میگن قدیر رو برسونید، نه هر جوری، باید درست برسونید، برای جواب نمیگیرید. رفتید مدرسه مثلا ابتدایی، میخواید مثلا به یک شکل خاصی که تو حوزه هست مطلب رو برسونید، جواب نمیگیرید. اینجا خود رسول اکرم بیان میکنن که من بر اساس خطبه میخوام براتون بگم که رسول الله فرمودن من اونقدر با این امت مأنوس بودم و اونقدر با ایشون مخلوط شده بودم که به من اوزون گفتن. یقولون هو اوزون، حتی اونو جسارت کردن ها، یعنی گوش، یعنی رسول الله حرفای ما رو باور میکنه. رسول الله حرفای ما رو باور نمیکرد، به روشون نمیآورد. خب رسول الله هم بالاخره عاقل ترین شخصیت دنیا، هم علم غیب دارن، چیزی برشون مخفی نیست. و این رسول الله میفهمند که انقدر با شما مأنوس بودم، انقدر با شما نشستم، فاصله نگرفتم، با شما زندگی کردم، یعنی انس پیدا کردم. انس با جامعه جواب میده، انس باید پیدا کنید. لذا اگر فرض کنید که 10 شب میخواید شما یک جایی صحبت کنید، همون شب اول بیاید مطالب اختلافی رو بگید، کار خراب کردید، مستمعاتون میرن. ولی مطالب مورد اتفاق و خوب و انسی پیدا بشه، شما رو بپذیرند، خب شب هفتم هشتم میتونید اون مطلب رو بگید، هیچ کس هم نمیره، استدلال میکنید، برهان میکنید، گوش هم میدن. خلاصه شمعون رو فرستاد حضرت عیسی. خب شمعون هم خیلی شخص زیرکی بود، آمد و با مردم مأنوس شد، کم کم با خود سلطان. و بالاخره اون دو نفر رو گفت، یک دو نفری اومدن یه چیزایی میگن، گفت آره اینا خدایان ما رو انکار میکنن. گفت بیار حالا ببینیم اینا چی میگن. آوردنشون، گفت خب شما چه این حرفا رو میزنید، اگه راست میگید بیایید مثلا یک کوری رو بینا کنید. کوری آوردن بینا کردن، یک مفلوجی رو بیاید شفا بدین. پس نام که دلیلم دارن، معجزه دارن، از راهش وارد شدن. لذا اینو من تکرار میکنم، این که گفته شده پیام رو برسانید، نه به هر شکلی، باید با جامعه انس پیدا کنیم، باید با مهربانی باشه. قال لقمان لابنه یا بنیه، ای پسر عزیزم، لا تشرک بالله، شرک به خدا نداشته باش. بعد تمام شد، نه دلیلش هم بیان میکنن، ان الشرک لظلم عظیم. لذا کل خطبه قدیر که فضائل امیرالمؤمنین دلیل بر وصایت امیرالمؤمنین، اینا رو با هم بگید. میگه آ ولایت امیرالمؤمنین رو بپذیرید، دلیلش هم بگید، چون او معدن رحمته، معدن حکمته، تمام فضائل در اوست، در همه خیرات از همه پیشی گرفته، از سابقون از سابقون اولائکل مقربون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.